درود و رحمت خداوند بر شما عزیزان. خوشا به حال مردمانی که یهوه خدای ایشان است. آمین. متوجه شدیم که بنا به درخواست سلیمان، خداوند به او حکمت عطا می کند و علاوه بر حکمت، ثروت و شهرت نیز عطا می کند و به خاطر شهرت سلیمان، ملک سبا به دیدار او می رود. در ادامه، در آن مرحله تاریخی دولت‌های مصر، آشور و بابل ضعیف بودند و امپراتوری یونان هنوز نوپا بود. اسرائیل مقتدرترین پادشاهی آن دوره و اورشلیم زیباترین شهر دنیا بود. هیچ ساختمانی در دنیا از نظر زیبایی و عظمت با هیکل یعنی معبد خداوند قابل مقایسه نبود. در چنین اوضاع و احوالی بود که سلطانی به دیدار سلطان دیگر می رفت. آن ملاقات غیر رسمی و خصوصی محسوب می شد. گفتگوی آنان گرم و صمیمانه بود. ملکه با فروتنی تمام تشنگی خود را برای کسب حکمت بیشتر اظهار کرد. هیچ سؤالی در قلبش باقی نبود که برای سلیمان بیان نکرده باشد. در مقابل او مردی قرار داشت که مسائل دیگران را با درکی غیر قابل توصیف می شنید. مردی که مانند او مقامی رفیعی داشت، اما همچون هر فرمان روای دیگری احساس تنهایی درونی را می شناخت. به همین جهت ملکه احساس می کرد که کسی را یافته است که می تواند مشکلات او را به خوبی درک نماید. او حال با چشمان خیش مشاهده می کرد که چگونه خداوند سلیمان را متبارک ساخته است. ملکه با شگفتی بسیار ملاحظه کرد که برای سلیمان معمایی غیر قابل حل وجود ندارد. او برای هر مسئله، هر اندازه عمیق و پیچیده هم که به نظر می رسید پاسخی مناسب می یافت. حکمت سلیمان نه تنها در هوش و استعداد ذهنی او، بلکه در اعمال و رفتار او نیز به وضوح دیده می شد. ملکه به هر جا که می نگریست، از ساختمان قصر پادشاهی گرفته تا روش خدمت خدمتگزارانش و طرز رفتار و لباس پوشیدن آنان، و از کیفیت غذاها و تنوع نوشیدنی ها گرفته تا تمام جزئیات زندگی او و اطرافیانش، نمایی از حکمت آن مرد بود. ایمان او به خدا همه جوانب زندگی او را تحت تأثیر قرار داده بود. ایمانی واقعی و ملموس، ایمانی خالص و ناب که تمام هستی او را شکل می داد. سلیمان پادشاه نه تنها اجازه داد که ملکه از نزدیک شاهد انجام مشغله روزانه او باشد، بلکه چگونگی خدمت و عبادت خدا را نیز با او در میان گذارد. در آنجا بود که ملکه به بزرگترین راز موفقیت سلیمان پی برد. سلیمان با تقدیم قربانی سوختنی به حضور خداوند به گناهکار بودن خیش اعتراف نمود و به ملکه این حقیقت بزرگ را نشان داد که چگونه می باید حیوانی بیگناه به سبب گناهان او مجازات گردیده قربانی شود. کتاب لاویان باب 1 آیات 1-9 و باب 9 آیه 7. سلیمان از بند گناه آزاد شده بود و این آزادی را از طریقی که خداوند معین کرده بود، یعنی از راه بخشش گناهان، به دست آورده بود. با ریختن خون حیوان بیگناه، او که گناهکار بود از زیر بار گناه رهایی می‌یافت. کتاب لاویان باب 17 آیه 11. رابطه صحیح با خدا سرچشمه حکمت سلیمان و آغاز معرفت و دولتمندی او بود. کتاب امثال باب 2 آیه 6، باب 9 آیه 10 و باب 10 آیه 22. ملکه متوجه شد که هدف اصلی سلیمان در زندگی یادگیری و تعلیم حکمت نبود، بلکه ترس خداوند بود. او شریعت و قوانین خدا را به جا آورده، همواره با تأکید اعلام می داشت که خداوند از همه انسان ها، حتی پادشاهان می خواهد که به احکام و فرامین او احترام بگذارند. کتاب جامعه باب 12 آیات 9 تا 13. ملکه مات و مبهوت مانده بود. کلمات قادر به بیان تفکرات و احساسات او نبودند. او از این ملاقات به اموری ماورای تصور و انتظارش دست یافته بود. به همین دلیل به سلیمان گفت: آنچه درباره حکمت تو شنیده بودم برایم باور نکردنی بود و در نظرم چون افسانه‌ای جلوه می کرد. اما حقیقتی که با چشمان خود دیدم به من ثابت نمود که حتی نیمی از واقعیت را به گوش من نرسانده بودند. کتاب امثال سلیمان باب 10 آیات 6 و 7. او به خادمین سلیمان و به قوم او قبطه می‌خورد و با این کلمات اعتراف نمود که حکمت از هر چیز بالاتر و با ارزش‌تر است. کتاب امثال باب 8 آیه 11. اما مهمتر از همه این بود که ملکه متوجه شد که خداوند قوم اسرائیل را دوست داشته، به منظور نشان دادن محبت خیش تخت سلطنت را به سلیمان سپرده بود تا قوم را به عدل و انصاف پیشوایی نماید. به هنگام بازگشت ملکه چه از نظر اجتماعی و اخلاقی و چه از نظر مالی غنی‌تر گشته بود. سلیمان با کرم و سخاوت ملوکانه خود نه تنها آنچه ملکه از او درخواست کرده بود، بلکه هدایایی بسیار زیبا و ارزشمند به او بخشید. کتاب دوم تواریخ باب 9 آیه 12. با ارزشترین هدیه‌ای که ملکه دریافت داشت، آگاهی از این موضوع بود که خداوند سرچشمه و آغاز حکمت است. کتاب جامعه باب 2 آیه 26. نام ملکه سبا در تاریخ به جا مانده است. حتی عیسی مسیح از او به عنوان نمونه و مثال یاد کرده است. او فرمود که ملک سبا متحمل سختی بسیار شد تا به ملاقات پادشاه برود و سخنان حکیمانه او را بشنود، و با این عمل خود آنانی را که حکمت را حقیر می شمارند محکوم ساخت. ملک سبا نمونه‌ای بسیار زیبا از کسانی است که مسائل الهی را با دقت بررسی می کنند. او در پی یادگیری بود و از اینکه نزد شخصی داناتر و حکیمتر برود احساس شرم نمی کرد و این نشان دهنده بینش عمیق او بود. او به اخباری که درباره حکمت سلیمان شنیده بود اکتفا نکرد، بلکه وقت را دریافته بار سفر بست و به جستجوی سرچشمه آن حکمت رفت. کتاب افسوسیان باب 5 آیه 16 و کتاب امثال باب 2 آیات 1 تا 6. او از این نظر نیست برای ما نمونه می باشد. بالاترین دانش ها نه از طریق مغز بلکه از طریق قلب کسب می شود و انسانی که آن را بیابد آینده‌ای زیبا به دست خواهد آورد. کتاب امثال باب 24 آیه 14. یعقوب رسول عیسی مسیح قرنها بعد در رسالهش نوشت که کسی که کلام را می شنود و به آن عمل نمی کند، خیشتن را فریب می دهد و مانند شخصی است که در آینه به صورت خود می نگرد و به محض دور شدن از آن عیوب خود را فراموش می کند و هیچ کوششی برای عوض کردن خود به عمل نمی آورد. کتاب یعقوب باب 1 آیات 22 تا 24. آیا ملک سبا واقعا حکیم بود؟ آیا هر آنچه سلیمان به او گفته بود به طور کامل فهمید؟ آیا هر آنچه در عمل از سلیمان دیده بود در زندگی خود به کار برد؟ آیا قلب او عوض شده بود؟ آیا به طور کامل از امکاناتی که در اختیار داشت استفاده کرد تا نقشه های خود را به مرحله اجرا بگذارد؟ کتاب دوم قرنتیان باب 8 آیات 10 و 11. اگر او در بازگشت خدا را نیافته بود، همه جستجو و سفر او شکستی بیش نبود. اگر ملک سبا از امکاناتی که در اختیارش قرار گرفت به طور شایسته استفاده نکرده بود، امروز به جای آنکه نمونه زیبا و کامل باشد، شرح حالی غم‌انگیز و داستانی متأثر کننده می داشت و زندگیش یک شکست جبران ناپذیر محسوب می شد. در کتاب مقدس پاسخی مستقیم برای این پرسش ها نمیابیم. اما آیا در سخنان عیسی مسیح خطاب به قوم یهود نقطه نظری مثبت درباره ملک سبا نهفته نیست؟ او ملک سبا را به عنوان نمونه‌ای برای فریسیان و کاتبان آن زمان قرار داد. آیا این برای ما بهترین نشانه نمی باشد که سرانجام ملک سبا درس خود را آموخت؟ او زنی بود که برای کسب حکمت بیشتر هر زحمتی را به جان خرید. فصل دهم. بیوه زن اهل صرفه، زنی با ایمانی عملی. در کتاب اول پادشاهان می خوانیم: اما آب نهر پس از ایامی چند خشک شد، زیرا در آن دیار بارانی نبود. آنگاه کلام خداوند بر ایلیا نازل شده گفت: برخیز و به صرفه سیدون برو و در آنجا ساکن شو. اینک بیوه زنی را در آنجا امر فرمودم که برای تو خوراک فراهم کند. پس ایلیا برخاست و به صرفه رفت. چون به دروازه شهر رسید، اینک بیوه زنی در آنجا هیزم برمیچید. پس او را صدا زده گفت: تمنا آنکه قدری آب در ظرفی برایم بیاوری تا بنوشم. چون برای آوردن آن می رفت، او را صدا زده گفت: لقمه ای نان نیز در دست خود برایم بیاور. اما زن پاسخ داد: به حیات یهوه خدایت سوگند که نانی ندارم، بلکه فقط مشتی آرد در ظرف و اندکی روغن در کوزه دارم و حال دو چوبی بر می چینم تا رفته خوراکی برای خود و پسرم بپزم تا بخوریم و بمیریم. ایلیا به او گفت: مترس، برو و آنچه گفتی بکن، ولی نخست قرص نانی کوچک از آن برایم بپز و نزدم بیاور و بعد از آن برای خود و پسرت چیزی بپز. خب عزیزان، بقیه این داستان قشنگ را در جلسه بعد برای شما خواهم گفت. اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه، تو برای ما انسان ها همه کار انجام داده ای و همه چیز را برای خیریت می خواهی. می طلبیم که روح قدوس تو و کلام تو در زندگی همه ما کار کند. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.